بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی اعلام کرد به زودی دست به انجام یک آزمایش هسته‌ای می‌زند. وزیر خارجه آمریکا گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، راه دیگری جز اعمال تحریم بر ایران وجود ندارد. و ایران به فرانسه پیشنهاد کرد کنسرسیومی برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران تشکیل دهند. ساعت 16. سلام، من فرین آسمی هستم و در 10 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. کره شمالی اعلام کرد در آینده دست به انجام یک آزمایش هسته‌ای می‌زند، اما تاریخ دقیقی را در این باره تعیین نکرد. وزارت خارجه کره شمالی امروز اعلام کرد پیونگ یانگ در مقابل به گفته این کشور خطر تهاجم آمریکا توانایی‌های دفاعی خود را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ژاپن در واکنش به این خبر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را کاملاً غیرقابل بخشش توصیف کرد. وزیر خارجه ژاپن همچنین هشدار داد که واکنش جامعه بین‌المللی به انجام احتمالی آزمایش موشکی کره شمالی شدید خواهد بود. کره شمالی پیشتر گفته بود دارای سلاح هسته ایست، اما هنوز برای اثبات ادعایش هیچ آزمایش موشکی انجام نداده است. پیونگ یانگ در حالی اعلام کرد به زودی دست به آزمایش هسته ای میزند که مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه های هسته ای این کشور تقریبا یک سال است که متوقف مانده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، جامعه بین‌الملل هیچ راه دیگری غیر از اعمال تحریم بر ایران ندارد. خانم رایس این سخنان را در عربستان سعودی، اولین کشوری که در جریان سفر خود به خاورمیانه از آن دیدار می‌کند، ایراد کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت در حال حاضر شواهدی مبنی بر اینکه ایران قصد دارد برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران به منظور برون رفت از بن‌بست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ایش به فرانسه پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم برای غنی‌سازی اورانیوم را ارائه کرد. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به رادیو فرانسه گفت غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران صورت می‌گیرد، یعنی آنچه که جامعه بین‌الملل پیشتر با آن مخالفت کرده است. هنوز دولت فرانسه پاسخی به این پیشنهاد نداده است. نگرانی‌ها درباره وضعیت یک زوج مسیحی به نام‌های فرشته دیباج و امیر منتظمی که از حدود یک هفته پیش در مکان نامعلومی در بازداشت به سر می‌برند در حال افزایش است. گزارش‌ها حاکی است که این دو را ماموران امنیتی سه‌شنبه گذشته در منزلشان در شهر مشهد بدون اعلام دلیل و اتهام بازداشت کردند. خانواده فرشته دیباج، دختر کشیش مهدی دیباج که چند سال پیش به قتل رسید، می‌گویند به وی حتی اجازه داده نشده است که با دختر 6 ساله‌اش تماس تلفنی بگیرد. در این باره گلناز اسفندیاری با عیسی دیباج، برادر فرشته دیباج، گفتگو کرده است.
صبح روز سه‌شنبه 26 سپتامبر ساعت 7 صبح به وقت محلی، یعنی دقیقاً یک هفته پیش، چند نفر از مامورین که لباس شخصی داشتن وارد آپارتمانشون شدن و شروع کردن به بررسی چیزایی که داشتن، کامپیوتر و کتب مسیحی و هر چیزی که به نظرشون جالب میومد و اینا ضبط کردن و از خود امیر و فرشته هم خواستن که همراهشون برن. خودشون رو معرفی نکردن، فقط گفتن که ما از طرف دولتیم. و وقتی که خانواده امیر میرسن میبینن که بله، هنوز دو نفر اون تو هستن و دارن میگردن. و به اینا گفتن که ما اینا رو بیاین فلان ایستگاه پلیس. و وقتی که اینا رفتن فلان ایستگاه پلیس، اینا گفتن نه خیر، اینجا نیستن. و به هر حال بعد از خیلی دوندگی به نتیجه رسیدن که در اطلاعات اینها رو بازداشت کردن.
یعنی از طرف وزارت اطلاعات؟
بله.
فعلاً که جرمشون چی بوده؟ به چه علت بازداشت شدن؟
فعلاً هیچ جرمی اعلام نکردن. گفتن که داریم تحقیقات میکنیم، بازجویی میکنیم و بازپرسی میکنیم. به امیر یک اجازه دادن خیلی کوتاه به خونش زنگ بزنه و بگه که من حالم خوبه چند روز پیش. ولی به فرشته هیچ همچی اجازه ای ندادن و ما از یک هفته پیش که ایشون رو گرفتن هیچ خبری از ایشون نداریم و خیلی نگران هستیم. و حتی اجازه ندادن با دختر 6 سالش که کریستین هست صحبت کنه و به خانوادهش اطمینان بده که حالش خوب هست.
در ماهه گذشته گزارش هایی بود درباره بازداشت مسیحیان در ایران، از جمله مسلمون هایی که به دین مسیحیت گرویدن. آیا فکر میکنید بازداشت خواهر شما و همسرشون هم در همین رابطه باشه؟
ممکنه. بله، از چند سال اخیر، شاید دو سال اخیر، شاید با اومدن یک رئیس جمهور جدید، فشارها خیلی شدید شده به طرز بی سابقه. این نبود بعد از قتل های زنجیره‌ای که در سال 1994 و سالهای بعدش اتفاق افتاد، ما همچی چیزی ندیده بودیم. مسیحیان نسبتا در آرامش زندگی میکردن، ولی در سالهای اخیر متاسفانه بله دوباره این شروع شده و نه فقط کسانی که از زمینه اسلام به مسیحیت گرویدن. فرشته خواهر من مسیحی زاده است، پدرش به خاطر ایمان مسیحیش کشته شد در سال 1994.
بله، آقای مهدی دیبا.
بله،
ولی خب شوهرشون دیده بود.
شوهرشون هم در سن خیلی پایین مسیحی شدن و در ایران خیلی ها هستن که مسیحی میشن صرف مسیحی شدن. در همینطور که در اروپا خیلی هستن که مسلمون میشن، اینجا آزادن همه و فعالیت های تبلیغات خیلی زیادی میشه. من نمیدونم چرا تو ایران نمیتونه بشه.
گفتید که فشارها به روی مسیحیان زیادتر شده در ایران، این فشار به چه صورت هست؟ منظور تو همین بازداشت ها هست؟
بازداشت ها هست، بله، تهدید هست. بعضی وقتا فقط تلفن میزنن تهدید میکنن، از کارشون اخراج میکنن، میرن به کارفرما میگن این شخص که شما کارمند شماست این ارمنی شده، نجس شده.
خواهر شما و شوهرشون قبل از اینکه بازداشت بشن تحت فشار بودن، تهدید شده بودن؟
بله، به اینا گفته بودن که تو خونتون جلسات خانگی نداشته باشین، جلسات عبادتی نداشته باشین. و خب این چطور ممکنه؟ اینها مسیحی هستن، همونطور که مسلمان ها آزادن میرن هر جای دنیا باشن مسجدی هست و مراسم عبادتی خودشون رو انجام میدن، مسیحی هم باید این حق رو داشته باشن، یکی از حقوق مسلم افراد هست. و شاید یکی به ما که نگفتن به چه علت اینها رو گرفتن، ولی شاید یکی از دلایل این باشه که اینها کماکان داشتند این جلسات رو تو خونه‌شون.
گفتگوی گوناز اسفندیاریم را میشنیدیم با برادر فرشته دیباش که به همراه همسرش هفته گذشته در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ساعت 16:06 گزارش را از رادیو فردا پی میگیریم. زنان فعال در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فعالان حقوق بشر در افغانستان با نشر یک نامه سرگشاده از افزایش نارامی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و خواستار فراهم آوری امنیت برای زنان شدند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
ترور صفیه همجان فعال حقوق زن و رئیس امور زنان استان قندهار پیان فشار و تهدید طالبان علیه زنان افغان نبوده است. پس از ترور این زن افغان، شمار زیاد از زنان دیگر که در عرصه‌های اجتماعی در افغانستان فعالیت دارند تهدید به مرگ شدند. اقشار مختلف زنان افغان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور افغانستان و فرماندهان نیروهای خارجی در این کشور خواستار فراهم‌آوری امنیت برای زنان در افغانستان شدند. کریم صالح، یک مسئول در وزارت امور زنان افغانستان، میگوید که پس از مرگ عمه جان، شماره از رؤسای امور زنان در جنوب و شرق افغانستان تهدید به مرگ شدند. او میگوید وزارت امور زنان با امکانات اندک نمیتواند امنیت کارمندان خود را فراهم آورد، چه اینکه به گفته خانم سالک وزارت و کشور افغانستان تا هنوز هیچ گام عملی را در این راستا بر نداشته است.
من امونیش از ولایت خوست میگم. قندهار ما را متر یک هفته پیش تهدید کرده بودند، چون خانم به خاطر که من مبارزه میکنم، من در وزیر ریاست بسته میکنم، از بین بردنش. بعض ولایت های دیگه ما هم است. فعلا ما مثلا ولایت های سمت جنوب که مثل ایرات هم دمی چند روز مشکل خدا تلفنی امرای ما میگن که امی جایی که ریاست ماست امنیتش خوب نیست، اینه یک پلیس و دو پلیس دارن امیتانه. ولایت نیمروز ما، ولایت هلمند ما، هلمند هم دمی چند روز پیش حتی انفجار که در پیشوری ولایت بود خانم جان به سلامت برده، بخاطر که تعمیر ما خود تقریبا مدت یک ماه میشه که بسته است. ما شب باش گرفتیم که نگاه کنه، خانم ما گفتیم با پرسنل خود بیاین در داخل ولایت از ولی صاحب اتاق بخواین کار اونجا شروع کنین، اما فعلا اونم جمع آل خانم رفتن نمیتونه، یک گان دوریک زیر چادری بره در غیر از خانه خود برامده نمیتونه. حتی مدیر جنسی ما دل من کشته شد، تهدید شد. و ولایت خوست ما روگل جان زدران است که 10 دانه شبنامه انداخته شد، اونا همیش بر من تلفن میکنن که جان ما به خطر است، انفجارات فوق العاده زیاد است و ما را تهدید هم کردن، حتی گفتن دگیر ما بین تک تکیتان میکنیم.
طالبان در طول بیش از 5 سال حاکمیت خود بر کابل دختران را از مدارس باز داشته بودند و به زنان اجازه حضور در انظار عمومی را نمی دادند. 5 سال پس از سقوط این گروه پیکارجویان زنان را هدف قرار نداده بودند. اما با افزایش حملات انتحاری در این کشور و جنگ های جبهه‌ای زنان فعال افغان هدف بعدی طالبان قلمداد می شوند. آنگونه که گفته می شود طالبان برای اینکه ثابت کنند دولت افغانستان نمی تواند امنیت شهروندان این کشور را تامین کند به تاکتیک های مختلف دست می زنند. پیش از این پیکارجویان سال گذشته در یک مقطع زمانی مشخص به ترور روحانیون افغان دست دادند که در مناطق زیر نفوذ خود نیز با واکنش منفی مردم روبرو شدند. اما تا حالا معلوم نیست که ترور فعالان حقوق زن در افغانستان تا چه حد میتواند پیکارجویان طالب را به اهداف خود نزدیک سازد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
این بخش خبری در همین جا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست 20 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز،
رادیو فردا.
Kalbe bir yol varsa bu aşktır elbet. Rüzgarın yetti bana koptu bir kıyamet. Aşk kapını ben geldim. Giyeyim ateşten gömlek. Kuş sütüyle beslerim seni. Mis yerine koklarım seni. Kalbimin sarayları senin. Sen ağlat ben severim seni. El üstünde tutarım seni. Dizimde uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin. Ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan çek götür beni. Diye içine çek beni. Yalnız taştan duvar olmaz, bunu yaz bir yere. Sarılıp yatmazsam uyku girmez gözüme. Dünya gözümde değil, olmuşum sana pervane. Kuş sütüyle beslerim seni. Mis yerine koklarım seni. Kalbimin sarayları senin. Sen ağlat ben severim seni. El üstünde tutarım seni. Dizimde uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin. Ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan çek götür beni. Diye içine çek beni. Tut kolumdan çek götür beni. Yine çek beni. Tut kolumdan çek götür beni. Diye içine çek beni.
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا. شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: به نظر شما مجازات مدرسان و استادان دانشگاه به خاطر عقاید سیاسیشان درست است و چرا؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
به نظر من کاملا اشتباهه، چون هر کسی با عقاید نظرت خاصی بزرگ شده و این باعث نمیشه که افراد مجازات بشن و این افراد هم اگه استادان و مدرسان دانشگاه باشن باید به عقاید نظرتشون احترام گذاشت. ولی متاسفانه ما در کشوری هستیم که از نظر عقاید فقید درک هستن. فاطمه هستم از بانه.
من مصطفی هستم از دبی. به نظر من اصلا درست نیست، چون که اگر مدرسان یا مربیان به ما آموزش ندن که سیاست چیه، ما مثل الان که هستیم به این سن که رسیدیم هیچ از سیاست سر در نمیاریم. پس باید کسی باشه که سیاست رو یاد بچه ها از اول بده.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 390-7575 در امارات متحده عربی با پیش شماره 9714 تماس بگیرید. شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا.
No fighting. We got the refugees.